بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 416 صفحه 70. و هی لکون ها مستدیرتن لا یمکن ان تکون ترعیتن لان الحرکت المستدیره تطلب و بدن ثم تطلب و المطلوب و به طبعه لا تکون محروبن محروبن هم به طبع. بحث در دلائلی داشتیم که حکما برای اثبات وجود عقل اقامه کرده بودن. مرحوم خاطر فرمود این دلائل پیش من تمام نیستن. دلیل اول رو ذکر و رد کرد، الان داره دلیل دوم رو توضیح میکنه، یعنی مرحوم لاحقی داره دلیل دوم رو توضیح میده تا بعد عبارات خاطر رو بیاره. در توضیح این دلیل عرض کردیم که ابتدا ثابت میکنیم که فلک دارای حرکت مستدیره هست اولا و دارای حرکت دائمه هست ثانیا. این دو تا مطلب رو باید اثبات کنیم که اثبات هم کردیم. استدار بودن مستدیر بودنش رو قبلا گفتیم، دائم بودنش هم دیروز ثابت کردیم. حالا بله، دائم بودن زمان رو در ابتدا گفتیم، در شبهه زمان گفتیم دائم بودن در ابتدا یعنی لا بدایه بودنش رو که ازلیست و ابتدا نداره، این رو در شبهه زمان بیان کردیم. و اینکه زمان ابدیست اینو متکلمین از طریق اجماع ثابت می‌کنند. اینکه زمان ابدیست متکلمین هم قائلن، فلاسفه هم معتقدن. متکلمین یه قانون دارن که هر چیزی که ازلیست ابدی هم هست. اگر قانونشون رو ما قبول کنیم که تقریبا مقبول فلاسفه هم هست، لازم میاد که ازلی بودن زمان ابدی بودن زمان رو هم در پی داشته باشه. گذشته از این، اصلا خودشون ابدی بودن زمان رو قبول دارن، یعنی معتقدن که اگر چه بساط دنیا بچیده میشه ولی خلقت دیگه از بین نمیره. اونها در ابتدای خلقت بحث دارن، در انتهای خلقت با فلاسفه موافقن، یعنی زمان رو یا فیض رو ابدی میدونن ولی ازلی نمیدونن. ما در شبهه زمان ثابت کردیم که زمان ازلیست، ابدی بودن هم که مقبول طرفینه، از زمان هم ازلیست هم ابدی، و چون زمان عارض بر حرکت میشه، حرکت هم ازلی میشه هم ابدی میشه. از حرکت نه تنها ابتداش بی نهایت هست بلکه انتهایش هم بی نهایت. درسته ما انتها رو در شبهه زمان اثبات نکردیم، ولی با این بیان کلام از کردم انتها هم ثابت میشه. شکل کار نداریم، اصل زمان بله استداره مطرحه و یا زمان حاصل از حرکت فلک مطرحه. زمان البته این که من اشاره کردم متکلم اینو میگه، الان فیلسوف داره دلیل میاره، ما اصلا نباید به متکلم کار داشته باشیم. من این همینطور برای اضافه کردن بحث گفتم، بلا دلیل دلیل فلاسفه است و به مبنای متکلمین درش اصلا کاری نداریم، به مبنای خودشون کار داریم. اینها معتقدن که زمان ازلی است و ظاهراً ابدی هم هست. حالا چرا زمان ابدی است؟ برای این که زمان از حرکت فلک درست میشه و حرکت فلک فساد بردار، خود فلک فساد بردار نیست، پس حرکتش فساد بردار نیست، پس زمان فساد بردار نیست. این در دیروز هم اشاره شد که فلک فاسد نمیشه، چون فاسد نمیشه پس حرکت زائل نمیشه، قهرن زمان هم حاصل میشه. حالا که ما به زمان کار نداریم، به دوام حرکت کار داریم. دوام حرکت رو از این طریق که فلک فاسد نمیشه ثابت میکنیم. ازلیتش رو در شبه زمان ثابت کردیم، ابدیتش هم با توجه به این که فلک فاسد نمیشه ثابت میکنیم، قهرن نتیجه گرفته میشه که حرکت دائمیست. ما حالا به زمان کار نداریم، زمان دائمیست، این رو وسیله قرار دادیم برای این که ثابت کنیم حرکت دائمیست. وقتی ثابت شد که حرکت دائمیست برای ما کافیست. حالا چطوری ثابت میکنیم که حرکت دائمی؟ شما این فرمایید از شبه زمان استفاده کردید و ثابت کردید که حرکت در ازل دائمیست. حالا ثابت کنیم که در ابد هم دائمی سرد میکنم، چون فلک فاسد نمیشه، حرکت در ابد هم دائمیست. پس هم حرکت ازلا دائمیست، هم ابدا دائمیست. حالا اصلا میخوام از این دوتا مطلبی که اثبات کردیم در جدید استفاده کنیم. ابتدا از اون مطلب اول استفاده میکنیم. مطلب اول عبارت از این بود که حرکت فلک دورانی است. ما از این دورانی بودن حرکت استفاده میکنیم و بیان میکنیم که این حرکت دورانی ارادی هم هست و اگر ارادی است لقایتن مرادتن انجام میشه، لقایتن مرادتن انجام میشه. توضیح مطلب، حرکت به سه قسم تقسیم میشه. یکی حرکت طبیعی، یکی حرکت ارادی و یکی حرکت قصدی. که حرکت قصدی خالی از این نیست که یا طبیعی است یا ارادی، چون قاصر یا طبیعت یا مریده. پس حرکت قصدی یا میشه طبیعی یا میشه حرکت ارادی. بنابراین حرکت قصدی چون جدای از این دو تا نیست کنارش میذاریم، بنابراین حرکت دو تا بود، دو قسم پیدا میکنیم، یکی طبیعی یکی ارادی. ما اگر در حرکتی طبیعی بودن نفی کنیم، ارادی بودن اثبات میشه. در حرکت دورانی ما طبیعی بودن رو نفی میکنیم تا ارادی بودن اثبات میشه. در حرکت دورانی توجه کنید، در حرکت طبیعی متحرک به طبع خودش حرکت میکنه و به سمت هدف میزنه. اگر به هدف رسید توقف میکنه، به طبیعتش توقف میکنه. معنا نداره که باز هم به طبیعتش حرکت به ادامه میده، چون طبعش خواهان این هدف بود. وقتی به خواستش رسید متوقف میشه. طبیعت وقتی خواست خودش رو پیدا کرد متوقف میشه، مثل سنگ که از بالا میاد پایین، وقتی به پایین رسید دیگه متوقف میشه، دو مرتبه بالا نمیره یا دو مرتبه این زمین رو مثلا نمیشکافه بره پایین تر. به همون محلی که اقتضاد داشت وقتی رسید متوقف میشه. پس حرکت، حرکت طبیعی با رسیدن به هدف تمام میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. حالا حرکت دورانی رو ملاحظه کنید، هدفش رو کجا میگیم؟ این نقطه اگر هدفش باشد، بالاخره یکی از نقاط محیط دائره رو باید شما هدف قرار بدید. حرکت دورانی دور همین نقطه هاست دیگه، یکی از این نقطه ها رو به انتخاب هدف قرار بدید. خب این حرکت به سمت این نقطه است، وقتی جسم به این نقطه رسید متوقف نمیشه، دوباره رد میشه. پس معلومه که حرکت حرکت طبیعی نیست، چون در حرکت طبیعی وقتی متحرک به هدف میرسه متوقف میشه. اما در این حرکت دورانی وقتی به هر هدفی که شما تعیین کنید میرسه، باز میگید رد میشه و متوقف نمیشه. مثلا این سنگ مدور داره دور خودش میچرخه، این فضای بیرونی که این سنگ داره دور خودش میچرخه از نقطه هایی تشکیل میشه. این سنگ میچرخه که فلان نقطه خودش را با فلان نقطه از هوا مثلا محاذی کنه. این فرض کنید هدفشه. خب وقتی اون نقطه خودش با اون نقطه از هوا محاذی شد، باید دیگه حرکتش تمام شود، در حال که تمام میشه دوباره ادامه میده. پس به طبیعت خودش چیزی رو تعقیب میکنن، طلب میکنن و به طبیعت خودش از همون چیز فرار میکنن. لازم میاد که یک نقطه هم مطلوب طبیعی باشد هم محروب طبیعی باشد، یعنی هم چیزی باشد که طلب شود هم چیزی باشد که از این فرار شود. و این ممکن نیست. ممکن یه چیزی به طبیعت خودش نقطه ای رو انتخاب کند، بعد به توسط قاصری از اون نقطه فرار کند، ولی به طبیعت خودش فرار نکند. پس نمیشه که این حرکت دورانی رو که هر نقطه از نقاط رو شما هدف قرار بدید باید اون نقطه رو طلب کند و از اون نقطه فرار کند، نمیشود این حرکت چنینی رو حرکت طبیعی قرار بدید، چون در طبیعت این چنین اتفاقی نمیفته. اما میتونید حرکت ارادی قرار بدیم، چون موجود مرید ممکنه اراده کنه هدفی رو، بعد به اون هدف رسید دو مرتبه هدف بعدی رو اراده کنه و از اون بگذره، از اون هدف اولی بگذره. پس در موجود مرید احتمال اینکه از هدف اولیش دست برداره و هدف اولی رو که مطلوبش بوده رها کنه هست. به این جهت ما حرکت استداره ای رو حرکت ارادی قرار میدیم، نه حرکت طبیعی. میگیم که این موجودی که مثلا عبارت هست از نفس فلک، بدنه خودش رو حرکت دورانی میدهد به خاطر هدفی که اون هدف اولیست، ولی چون اون هدف قانعش نمی کند دو مرتبه حرکت بعدی می کند تا به هدف بعدی برسد، اون هم قانعش نمی کند حرکت بعدی می کند. بازم همینطور که هدف ها همه هدف های بین راهی می شند و این دنبال اون هدف نهایی پیش میره. خب شخص مرید میتونه حرکت دورانی داشته باشه، ولی شخص طبیعی نمیتونه حرکت دورانی داشته باشه. وقتی حرکت فلک دورانی شد، با این بیانی که گفتیم ثابت میکنیم که ارادی هم هست. حرکت فلک شد ارادی، حرکت ارادی لقایت مقصودتن هست. حرکت همیشه لقایتنه، اما حرکت ارادی لقایت مقصودتن هست، یعنی قایتی که اون متحرک اون رو در نظر گرفته و به اون توجه. حرکت طبیعی هم لقایتن هست، اما از شدیم قایتی که بارسیدن به اون متوقف میشه. حرکت ارادی لقایتن هست، اما قایت این چنینی که مرید میتواند از اون قایت هم عبور کن. حالا که معلوم شد این حرکت ارادی و لقایتن هست، باید در باره قایتش بحثه. سه احتمال در اینجا داریم. یک احتمال این است که قایت خود حرکت باشد. احتمال دیگر این است که قایت امری بیرون از حرکت باشد. این احتمال دوم به دو قسم تقسیم میشه، یا به دو احتمال تقسیم میشه. یک احتمال اینه که اون قایتی که بیرون از حرکت است قایت حسی باشد، دومی که اون قایتی که بیرون از حرکت است قایت عقلی باشه. پس سه احتمال شد، یکی این که قایت خود حرکت باشه، یکی این که قایت امری بیرون از حرکت و امر حسی باشه، سوم این که قایت امر بیرون از حرکت و امر عقلی باشه. این سه تا احتمال هست. ایشون میفهمد که اما این که قایت خود حرکت باشه این درست نیست، چون میدونیم در حرکت فلک قایت خود حرکت نیست. حرکت فلک به خاطر قایت است، نه به خاطر خود حرکت. یعنی خود حرکت مطلوب نیست، حرکت می کند تا مثلا فیض مادون برساند، مثلا یا تشبه به مافوق پیدا کند، بالاخره به یک جهتی حرکت می کند. خود حرکت مطلوب فی نفسه ها نیست. اینو می دونیم. پس یکی از این دوتا قایت دیگه باید در کار باشه، یا قایت بیرونی و حسی یا قایت بیرونی و عقلی. قایت حسی رو به دو بیان ثابت میکنن که نمیتونیم در اینجا قبول کنیم، پس به ناچار باید برای حرکت فلک قایت عقلی قایت بشه. پس فلک حرکت میکنه به قایت عقلیتی. حالا اون قایت عقلی چیست باید برمان بحث کنیم. تا اینجا ما از مطلب اولی که دیروز اثباتش کرده بودیم استفاده بردیم. مطلب اول استداری بودن حرکت فلک بود. با استداری بودن حرکت فلک ابتدا به این نتیجه رسیدیم که حرکت فلک حرکت ارادی است. بعد گفتیم پس باید قایتی داشته باشد. داره به این بحث شدیم که قایتش خودش نیست، قایتش امر حسی نیست، پس قایتش امر عقلی است. بنابراین فلک دارای قایت عقلی است. تا اینجا رو اثبات کردیم. حالا اون قایت عقلی چیست باید بردن دستان که اگر بس ادامه پیدا کنه آخر سر به اون مطلب خودمون دست پیدا میکنه، به اون مطلب نمیرسه. که من اینو دیروز توضیح دادم، چارچوب دلیل رو گفتم، دیگه لازم نیست تکرار کنم. الان فقط دارم جزئیات دلیل رو بیان میکنم، اجزای دلیل رو بیان میکنم. این جز تقریبا بیانش تمام شد و ثابت شد که فلکی و قایت عقلیت حرکت میکنه.
اشکال داره که باید خود حرکت باشه، سکون و قرار به سفر به حرکت داشته باشیم.
یعنی آیت حرکت خود حرکت باشه، اینو دقت کنید، میبینید که خودش درست، خود همین عبارت درست، آیت حرکت خود حرکت، آیتش خارج از شد، آیت حرکت خود حرکت معنا نداره. ممکنه بگید آیت فلک حرکته، شد شما همین میگید، ولی آیت حرکت حرکته اصلا خودش غلطه. قایت شی باید خارج از شی باشه و قایت حرکت خود حرکت باشه، این معنا نداره، چون این حرکت حرکت میکنه تا حرکت شود. معنای این که قایت حرکت حرکته اینه که حرکت حرکت میکنه تا حرکت شود. حرکت حرکت هست، نه که میرود تا حرکت شود، هیچ شیعی نمیرود تا خودش شود. پس این که بگیم حرکت قایتش حرکت هست غلطی هست، اصلا خودش غلطی هست، چون معنیش اینه که ذاتی میرود که همون ذات هست، باید ذاتی هست که دیگه لازم نیست بره همون ذات بشه، همون ذات هست. شما بفرمایید قایت فلک حرکت، خب بله قایت فلک حرکت، قایت حرکتش چیست؟ البته این که قایت فلک حرکتی اینا درست نیست، به قول خودشون که الان فرمودید لازم فلک حرکتی، نه قایت فلک حرکتی. حالا بخواست تسامح کنید بگیم قایت فلک حرکتی، حالا سوال میکنیم قایت حرکت چیست؟ حالا بسیم ما همینه دیگه، قایت حرکت چیست؟ نمیتونی بگید خود حرکت، چون اگه معنای چون اگه بگید قایت حرکت حرکتی، معنیش اینه که حرکت میدود تا حرکت شود. خود عبارت غلطه، گفتنی نیست. یه مطلب دیگه است که ما قایت حرکت رو انکار میکنیم، بگیم فلک حرکت میکند بی خودی، یه مطلب دیگه است. خب اینم باطل، آیا فلک حرکت میکنه بی خودی؟ اون حرکت ارادی، اونم از یه موجود عقلی، اونم موجود عقلی که مثل ما خطاکار نیست، میتونید بگید که همینطوری در حرکت میکنه، حرکت واسه یعنی فایده نمیشه، بالاخره روی جهتی داره حرکت.
اشکالات این مقدر جواب
نمید، گفتیم که اونچنان آقه نیست، مثل طبیعی، مثل نفس نباتی. ما فلش رو داریم بحث میکنیم، نه یه فلش دیگری که شما تصدیم میکنیم، فلشی که ما داریم بحث میکنیم داره نفس ناطقه هست، به نفس ناطقه با به تحقل داره کارا رو عقلانی هست.
نفس
ناطقه همین
استدلال
مستدش
که باید
مشیم
این نفس ناطقه
نه نفس ناطقه ما ناطقه را از این طریق ثابت نشده، از این طریق خواهر عقل هست، همچون موجود منفصله، نه تعقل خود همین نفسه. قبلنا بحث کردن، بحث ما در عقل منفصله نه در عقل متصل، نمیخوام عقل متصل برای نفس خودمون یا برای نفس فلک ثابت کنم، میخوام عقل منفصلی ثابت کنیم که در جهان یه موجود عقلی وجود داره، نه اینکه این نفس نباد، این نفس فلکی دارای قوهی است به نام عقل. عقل متصل نمیخوام اثبات کنم، عقل منفصل میخوام اثبات کنم. پس نفس ناطق بودن رو از این حرکت نمیخوام نتیجه بگیرم، عقل وجود عقل رو میخوام از این نتیجه بگیرم، نفس ناطق رو از این اثبات نمیخوام. ما الان قبول داریم که فلک نفس ناطقه داره، میگیم که فلکی که دارای نفس ناطقه دارد حرکت میکند برای رسیدن به هدف عقل، چون نفس ناطقه داره هدف شرقیه، اگه نفس ناطقه نبود هدف عقلی نداشت، هدف عقلی باید تعقل کنه، هدف عقلی باید تعقل بشه، این نفس ناطقه دارد که میتواند هدف عقلی رو تعقل کنه و بعد به خاطر اون هدف عقلی حرکت. صفحه 416 هستیم، صفحه 7 وحیه لکونها مستوی، عرض کردم خوب بود که این مطلب سر خط برسه می شد، وحیه یعنی این حرکت فلکی، لکونها مستدیرتن لا یمکن ان یکون طبیعیتن، طبیعی نمیتونه باشه، هیچ حرکت مستدیر نمیتونه طبیعی باشه، به همون محضوری گرد کردم، لأن الحرکت المستدیره تطب و بعد ان سمت تطب و حرکت مستدی یه وضع رو طلب میکند، بعد همون وضع رو ترک میکنه. وضع یعنی مثلا این نقطه از این فلک مهاجی باشد با فلان نقطه از مثلا اون فلک بالاتر یا با هوا. خب این مهاجات یه وضعیه، این مهاجات رو طلب میکنه، بعد به اینجا که رسید نه که چرخش ادامه پیدا میکنه، همین وضع رو دوباره رها میکنه، هم این وضع رو طلب میکنه، هم اون وضع رو رها میکنه. حرکت دورانی این چه میگه؟ لعنه حرکت مستدیره تب و بود هم چون متفسه که وضع رو طلب میکنه، بعد همون وضع رو ترک میکنه. اینجا کتاب ما داره لعانه. در نسخه قدیم همین عبارت هست اما آن نیست، یعنی روی الفش علامت نگذاشته که آن خونده باشه، لحنه هم خونده باشه، ولی روش علامتی خیر گذاشته، این نسخه بدر، یعنی جز امت حسابش نکرده و معنو هم نیموشه. منم در وقت خونده اصلا نخونده. الان اگر باشه ثم تدرک الان، یعنی در همون آنی که بهش رسید ترکش میکنه، این خوبه اما لازم نبود گفتنش، گفتنش لازم. بنابراین ندیده میگیم مثلا که اشتفت میکنیم بود بده آخره
نبوده و تطروب و بس هم سومت تطروب و اون بس رو لبس هم خواهد لبس هم خواهد.
بله ولی عبارت این نبوده، عبارت عرض میکنم نصف قدیم من دیدم اونم همینه. تو این سرکشی که روی حلیف مسحه ما گذاشته تو اون کتاب نصف قدیم نیست، فقط روش نوشته خیر، خیر نصف قدیم، یعنی تو متن نیست، در بعضی نسخ آمده. حالا تو بعضی نسخ برای چی آمده، چه منظوری میده نمیدونی، علایال لازم نیست میدیدش. اگر باشه عرض میکنم معناش میکنی ولی بیفایده. یه مقدمه حرکت مستدیره تف و بعد هم ثم تترکو، مقدمه بعدی و المطلوب به تب لا تکون و محروبن ان لا یکون و محروبن ان ها به تب. اونی که به طبیعت طلب می شود نمی تواند به همون طبیعت مورد نفرت قرار بگیرد. ممکنه یه طبیعتی طلب کند چیزی و یه طبیعتی دیگری از اون چیز نفرت داشته باشه، ولی فرض اینه که یه طبیعت داره، همین طبیعت داره چیزی رو طلب میکنه، همون چیز رو هم نفرت داره، این شدنی نیست. هم آدم موجود مرید باشه ممکنه اینو طلب میکنه، بعدم که باشه رسید نفرت رو پیدا میکنه، میگه نه نمیخوام یکی دیگه، اون ممکنه. ولی موجود طبیعی اینطور نیست، موجود طبیعی یه مطلوب طبیعی داره، وقتی به اون رسید دیگه نمیتونه فرار کنه. بله یه اراضیه مطلب
ما از کجا در بودیم؟
این تحقیق داره قمر بعد همین تعلیم
داشتیم که
بالای فلک قمر هم اگر طبیعت این کار باشه باید یه مستقیم باشه. این قانون طبیعته، کار نیشه، نداریم که حالا طبیعت موجود در عالم افراش یا طبیعت موجود در عالم عناصر. اصلا طبیعت شأنش این است که اگر چیزی رو طلب شد از اون فرار نمی‌کنه. حالا میخواد طبیعت عناصر باشه، طبیعت افراد. شما میفرمایید این طبیعت رو ما در عناصر یافتیم، چگونه سرایت بدیم به افراد؟ عرض میکنم اگر با تجربه این حکم رو در طبیعت به دست میآوردیم، حق با شما بود، میگفتید در عناصر تجربه کردی، در همین مورد تجربه باید تحفظش کنی، حق نداری سرایتش بدی به جایی که تجربه نکردی. ولی ما این مطلب رو از راه تجربه دست نبردیم، حکم عقلیه، حکم عقلی ما به همه جا سرایت بدیم. مثلا قانون تناقض، استحاله تناقض ما کجا فهمیدیم؟ ما بالاتر از این عالم که نرفتیم، تو همین عالم فهمیدیم، منتها نه با تجربه دست بودیم، با حکم عقل دست بودیم. نظام اینه در عوالم دیگر ما این تجربه استحاله تناقض رو سرایت میدیم. اگر چیزی با حکم عقل به دست آمد در تمام عوالم سرایت میدیم. قانون صنفیت، قانون صنفیت رو اگر ما با تجربه به دست آورده باشیم که این عالم، نمیتونیم در مورد خلق خدا سرایتش بدیم، بگیم پس خدا هم مشانق مخلوق خودش. اما اگر با قوه عقل به دست آورده باشیم اینجا سرایت میکنیم. فلاسفه معتقد ما صرفیات از طریق عقل به دست آورده، نه از طریق تجربه، صرفیات بین علت و معلول. پس ما در عالم اله هم باشیم. متکلم میگه تو این عالم به دست آوردی، با تو همین عالم خرجش کنی، نمیتونی بری عالم بالا سرایتش بدی. حرکت طبیعی مرکب دو جور. شما می فهمید اینجا حرکت طبیعی مرکب باشه. حرکت طبیعی مرکب دو جور. یکی این که دو عامل داشته باشه که هر دو حرکت به یک سمت اقتضا کنند، حرکت این عامل رو با حرکت اون عامل جمع میکنی، مجموعه رو میگیم حرکت مرکب. قسم دوم اینه که یک عامل حرکت به این جهت رو اراده کنه یا اقتضا کنه، عامل دیگر حرکت به سمت مخالف رو اقتضا کنه یا اراده کنه، بعد تفاضل بین حرکت این رو میگیریم میگیم حرکت مرکب. حرکت مرکب مجموع حرکت اینه یا تفاضل حرکت اینه، ولی در هر دو حال باید عامل متعدد باشه. در حرکت مرکب حتما باید تعدد عامل باشه، ولی معنا نداره که حرکت مرکب تصور کنه. در باره فلج نفس واحد وجود داره، عامل حرکت یکیه نه دوتا. حرکت مرکب در حرکت در فلج محاله، مگر حرکت فلج رو یک بار طبعی بگیرید یک بار استقلالی بگیرید. استقلالیش به توسط نفس خودشه، طبعیش به توسط نفس فلک و لفتشه. این کار کرده در افلاک حرکت مرکب قائلن، اونجا حرکت مرکب ولی یک نفس نیست. یعنی فلک های درون حرکت طبعی میکنن به طبع فلک و لفتش، حرکت استقلالی میکنن به طبع خودشون. فلک و لفتش اونا رو مثلا به سمت مغرب سوق میده، نفس خودشون به سمت مشرق سوقشون میده و حرکتشون که حرکت مرکب، یعنی برایند دو حرکت رو در نظر هست. عامل رو دوتا میگیرن، اونجا هم که حرکت مرکب قائلن عامل رو دوتا میگیرن، یکی نفس خود این فلک، یکی نفس فلک نهم. هیچ یا حرکت مرکب از عامل واحد حاصل نمیشه. ما هم الان بحثمون در عامل واحده، حرکت فلک کار نداریم به این که حالو طبعی شده سبلاری. این حرکت واحد فلک عامل واحد داره، نمیتونه مرکب بشه. از این که شما تصدیل کردید تصدیل شده این بشه. بل هیا ارادی اتون، یعنی این حرکت فلک حرکت ارادیست. لأن الاراده لها ذالک، اراده حق دارد ذالک را. ذالک یعنی قتل و وضع ان ثم تترکو. ذالک اشاره داره به تطبو و تترکو. اراده برای او این مطلب هست که تطبو و وضع ان ثم تترکو، ولی طبیعت این مطلب براش نیست. طبیعت حق نداره که هم طلب کند چیزی را هم فرار کند از همون چیز، اما اراده این کارو میتونه بکنه. پس باید حرکت فلک رو حرکت ارادی قرار بدیم، چون این وضع داره درش اتفاق میفته، این طلب و ترک داره درش اتفاق میفته. این طلب و ترک در حرکت ارادی اتفاق میفته، در حرکت طبیعی اتفاق نمیفته. پس حرکت فلک ارادی هست، طبیعی نیست. خب تا اینجا ثابت شد که حرکت فلک ارادی هست.
که شما حرکت
استداره یه فلک
رو
فرض گرفتید، واسه اینکه
من
حرکت استداره یه محض
رو بسنم، نه حرکت استداره
یه فلک. حرکت استداره یه محض من میتونه، حرکت استداره یه محض در دور فلک چیه؟ خاطر شرخون شما میشه حرکت استداره یه بیدیم. این حرکت ارادیه یا غیر ارادیه؟ حرکتی که شما ایجاد میکنید درست حرکت حرکت قصدیه، ولی قصد وابسته به اراده است، نمیشه حرکت اراده. یه موجود شما یه موجود طبیعی درست کنید، یه موجود طبیعی، بعد بگید که حرکت میکنه.
شما از فرد فرد
گرفتید
که طبیعی
نمیتونه اصلاحی باشه. نه فرد گرفتید، حرکت طبیعی رو شما اگر قبول کنید میبینید که باید به سمتی باشه و نمیتونه از اون سمت فرار کنه، در حالی که شما در حرکت استداری میرید به سمتی هست و از اون سمت فرار میکنه، به وضعی هست از اون وضع فرار میکنه، ولی میشه استداری طبیعی نیست. شما در حرکت اجزاء اتم رو دارید مثال. اگر ما در اجزاء اتم غالب نفس باشیم که نمیتونیم رد کنیم، ممکنه ملکی مبشر بشیم کار بکنیم. اگر غالب نفس باشیم که باز حرکت میشه حرکت برد. اگر قالب نفس نباشیم اونجا حرکت مرکبیست که دو تا عامل توشه، یکی عامل گریز از مرکز، یکی عامل جاذبه. اون هسته اتم این هسته رو که دورش میچرخه میخواد جذب کنه از طریق قوه جاذبه، اون هسته میخواد از این مرکز گریز پیدا کنه، این دو تا عامل باعث چرخش میشه. این داره فرار میکنه، اونا داره میکشه. اگر فرار میکرد به خط مستقیم میرفت، اگر میکشید به خط مستقیم میامد. حالا که داره تنازع دو عامل پیش میاد، این نمیتونه بره بالا، نمیتونه بیاد پایین، همونجا میشه. یعنی این توجیه که امروزه برای حرکت دورانی میکنه، توجیهی که دیروز میکردن این بود که نفس حرکت دورانی ایجاد میکنه، توجیه امروز اینه که این دو قوه ایجاد میکنه. خب این حرکت میشه حرکت مرکب به توسط دو عامل. ما در فلک این دو عامل نداریم، ما در فلک چنانچه ثابت کردیم نفس داریم، با این مبنا داریم نفس داریم. حالا کسی نفس رو در فلک منکر شد، دو تا عامل باعث شد، وقت بحث شما پیش میاد. ولی ما با مبنایی که میگوید فلک دارای نفس است و نفس حرکتش میدهد داریم بحث میکنیم، در اونجا حرکت مرکب اتفاق نمیفته. بل حرکت الارادیه تکون لقایت لا محاله، حرکت ارادی باید لقایت باشه. و هی لا تجوز، اون قایت جایز نیست که خود حرکت باشه. لانها لیست مطلوبه لذاتها، حرکت مطلوب لذاتها نیست. هیچ شیء متحرک اینطور نیست که حرکت کند تا خودش بشه. حرکت کند که حرکت باشد این غلطه. هیچ چیزی نمیرود که خودش بشه، چون بالاخره خودش هست که داره میره به سمت یه چیزی، به سمت خود شدن نمیتونه بره، چون خودش خود شده دیگه. وقتی خود شده دیگه نمیتونه بره دوباره خود بشه. بلکه حرکت انجام میشود لیتعدی الى غیرها و هو المراد بالقایه. یعنی غیر مقصود ما از قایت هم غیر، اون نه هر غیری بلکه تیری که حرکت به سمت اون متوجه هست، اون قایت. پس هوه زمیرش به غیر برمیگرده، منتها غیری که در این عبارت آمده، یعنی غیری که حرکت میرود به سمت او و به سمت او توجه داره، او قایت هست. حالا این قایت اما حسیت او اقلیت تا اینجا ثابت شد که برای فلک هر قایت موجوده، قایت خود حرکت نیست، قایت امریز ما برای حرکت. حالا میخوام بگیم این حرکت، این قایت یا حسی یا عقلی. حسی بودن رو باطل میکنیم، عقلی بودن ثابت میکنیم. به دو دلیل حسی بودن باطل میکنیم. دلیل اول اینه که قایت حسی یا قایت شهوانیست یا قایت غضبیست. شهوت قوهیست برای جذب ملائمات، این قوه رو این خدا در حیوانات از جمله انسان هم که بالاخره حیوان ناطقه قرار داده، قوه شهوت. شهوت برای جذب ملایمات، چیزهایی که مطلوب مونده با شهوتمون جذب میکنه، یعنی با خواست. غضب برای دفع منافرات، چیزهایی که نمیپسندیم با قوه غضب دفع میکنه. پس قایت حسی یا قایت شهوانیست یا قایت قطعی، دیگه از این قطعه بیرون نیست. یعنی یا لذیذه که ما با قوه شهوت جذبش میکنیم، یا منفوره که با قوه قطعی درش میکنیم. قایت حسی اینه. خب این قایت حسی برای موجودی هست که ماده منفعله داشته باشه، یعنی ماده‌ای که از ملائمات منفعل بشه تا به سمت ملائمات بره، از منافرات منفعل بشه تا منافرات رو دفع کنه. اما اگر ماده انفعال پیدا نشد، نه لذائذ حسی براش هست، نه منفورات حسی براش هست، در نتیجه قوه شهوت و غضب نداره تا قایت حسی داشته باشه. فلک این که نیست. فلک ماده منفعله نداره. فلک وضعش عوض میشه، فقط وضعش حالت انفعالی داره. فلک در مادهش، در صورتش، در کیفش، در کمش، در عینش انفعال نداره، یعنی تغییر توش نمیاد. ذات فلک تغییر میکنه، صورتش، مادهش، عینش، یعنی مکانش. ممکن نیست این فلک که بین دو تا فلک محصوله بره رو فلک بالایی یا بیاد در طرف فلک پایینی، همون مکانی که داره حفظ میکنه، کیفش و کمش هم حفظ میکنه، فقط وضعش تغییر میکنه. انفعال برای فلش هست فقط در وضعش، جزا حرکت وضعی پیدا کنه، در چیز دیگه انفعال نداره. بنابراین ماده فلش منفعل نیست. اگر منفعل نیست، حالت لذت و حالت غضب بهش دست نمیده، شهوت غضب براش نیست، پس قایت حسی نداره. قایت حسی مال موجودی که مادهش منفعل بشه تا بتواند بر اثر انفعال ماده لذت یا نفرت پیدا کنه، و فلش این چنین نیست. از لذت نفرت نداره، اگر لذت نفرت نداره قایت حسی نداره. این دلیل اول برای این که برای غلط قایت حسی وجود نداره. والحسیه اما جز و ملائم به اضافه بخونید، اونطور که مسائل نوشته جز و ملائم نخونید. والحسیه اما جز و ملائم فشعبیه و این مدف و منافر فقط میگه اون قایت حسی یا جذب ملائم یعنی لذت است که در اون صورت میشود یک قایت شهوی، یعنی قایتی که با نیروی شهوت تحقیق میشود. و این مدف و منافر یا دفع امر ناپسنده که میشه قایت غضبی، یعنی قایتی که به توسط غضب تحقیق میشود. و هما یعنی این دو نقایت که جذب و دفعن مختصن به اجسامی که براشون ماده منفعله باشد که لذت ببرن به حالت ملائمه و نفرت پیدا کنن از حالت منافره. اون وقت در مقابل حالت ملائمه عکس العملی که عبارت از جذب است نشان بدهن، در مقابل حالت منفور هم عکس العملی که عبارت از دفع است نشان بدهن. این در صورتی که ماده منفعل داشته باشن کما فی انواع حیوانات. ولی الافلاک و لیست سزارج، افلاک این چنی نیستن که ماده منفعله داشته باشن. افلاک ماده شو منفعل نیست، در نتیجه نمیتونن قایت حسی مثل شهوت و غضب رو داشته باشن. این یه دلیل برای این که برای فلک قایت حسی نیست. دلیل دیگر این که قایات حسی متناهی هست و صاحب قایت وقتی به این قایت میرسه توقف میکنه. مثلا حیوان وقتی که به اون لذت خواسته شده میرسه دیگه رسید یه حرکت میکنه. وقتی به خوراکی میرسه که میخواد از خوردن اون خوراک لذت ببره دیگه حرکت نمیکنه، تعقیب نمیکنه، خوراک در دستش هست. یا وقتی از چیزی نفرت پیدا کرد و او رو دفع کرد دیگه دو مرتبه ادامه نمیده حرکتش رو. پس لذت اگر قایت قایت حسی باشه، قایت حسی دوام پیدا نمیکنه، در حالی که فلک دائما داره طلب میکنه. پس معلوم میشه قایتی رو دنبال میکنه که اون قایت دوام پیدا میکنه و اون قایت نمیتونه قایت حسی باشه. پس قایت فلک، قایت حرکت فلک قایت حسی نیست. و ایزن کل حرکت الالدیزن که از طریق شهوت انجام میشه و قلبت این که از طریق قذب انجام میشه. قذب سعی داره که بر اون منافرات قلبه پیدا کنه و اون منافرات رو از خودش دفع کنه، ولو قلبه پیدا شدن با فرار باشه که بالاخره یه نوع دفع. ایزن کل حرکت الالدیزن و قلبت این الان نحو الموجود به حیوانات متناهی انجام، حرکت به سمت قایت حسی متناهی است، در حالی که حرکت فلک متناهی نیست، پس به سمت قایت حسی نیست. این دلیل دو. از این دو دلیل نتیجه گرفته شد فانحصرت قایتها فی العقلیه، معلوم شد قایت خود حرکت نیست، معلوم شد قایت قایت حسی نیست، پس منحصرا باید قایت قایت عقلی باشه. فانحصرت قایتها فی العقلیه کما فی حرکاتنا از صادره عن عقل و عملی، حرکات ما بعضی هاشون صادر از شهوت هست، اینا قایت حسی دارن، بعضی صادر از غضب هست، اینا قایت حسی دارن، بعضی صادق از عقل عملی هست، اینا قاید تحقیل هست. مثلا عقل من تصور میکنه که فلان کار به صلاح نفس من، به صلاح انسانیت من، بعد ما حرکت میکنیم به سمت اون کاری که صلاح دید. این امریست که عقل عملی ما تصورش کرده و تحقیلش کرده. این اموری، این حرکاتی که منشأش عقل عملی ماست به سمت اهداف عقلی است، حرکاتی که منشأشون شهوت و فضل به سمت اهداف حسی است، اما حرکاتی که منشأشون عقل عملی ماست به سمت اهداف عقلی است. نمیگه عقل نظری، چون عقل نظری حرکت کننده نیست، عقل نظری کارش ادراکه. عقل عملی بر طبق ادراکی که عقل نظری میکنه حرکت میکنه، حرکت میکنه و دستور حرکت به قوای مادون و آخسر و اعضا میده. تمام حرکات های ما، اراده های ما که بالاخره منشأ حرکت هست، اینا مال عقل عملی هست، مال عقل نظری نیستن. عقل نظری ادراک میکنه، ادراکاتش رو به عقل عملی میده، عقل عملی به پایینتر از خودش دستور حرکت میده. حالا یا به اراده دستور میده که این چنین حرکت کن، یا به پایینتر از اراده به اعضا دستور میده که این چنین عمل کنن. تمام این حرکت ها مربوط به عقل عملی هست. وقت اگر حرکت عقلی باشه، عقل عملی مباشرتا داره تنظیمش میکنه، اون وقت به سمت هدف عقلی هست. حرکاتی که صادر از عقل عملی ما به سمت اهداف عقلی هست، حرکات فلک هم به سمت اهداف عقلی هست. کما فی حرکات ما صادر از عقل عملی که به سمت اهداف عقلی هست. این مطلب تمام شد. حالا از این به بعد میخوام از این مطلب دوم که دوام حرکت استفاده کنیم.